داشته باشن نسبت به این و با اون تصمیم گیری اقتصادشون رو انجام بدن.
خیلی خب، ما رضا توی این 4-5 دقیقه پایانی میخوام اینو ازت بپرسم و ببینیم که تا کجا پیش میریم. آیا ایجاد و شکل‌گیری رانت در ارزهای چند نرخی تنها در واقع از دسته تنها معایب اون داستان بوده یا نه معایب دیگری هم دارد و بعد محاسن اتفاق فعلی چه است؟
توی فضای اقتصادی وقتی که این اصلاحات میخواست انجام بشه خیلی اسم لغت رانت رو میشنیدیم، دزدی هایی که ممکنه حول این همین مثلا ارز چند نرخ و ذات این ارز چند نرخی هم هست. این نیست که بگیم وقتی که خب این همه اختلاف داره خب این رانت پیش میاد و یک دیگه هم که خب این واردات رو انجام میدن این رانت حاصل میره توی جیب اینها.
درست.
ولی اگر بخوایم از لحاظ اقتصادی بررسی کنیم، رانت میشه اولویت 4 و 5 برای این اصلاحات. اتفاقی که حالا بهش هم اشاره شد، ارز ارزان بزرگترین آسیبی که داره تنبیه صادر کننده و تشویق وارد کننده است و به تدریج کشور رو میبره به یک سمتی که وارداتش به طور نمایی زیاد بشه و صادراتش به تدریج کم بشه و خودش در بلند مدت باعث تضعیف ارزش پول ملی میشه.
اصلا متکی میکنه ما رو تو خیلی
دقیقاً ما وارد کننده میشیم و تولیدمون رو از دست میدیم. به نظر این بزرگترین آسیب سیاست قبلی بود که ما توی این سال ها هم شاید درس نگرفتیم از این. یعنی دهه 80 داشتیم، توی ابتدای سال 1499 تا 1400 از 98 تا 1401 این رو داشتیم، دوباره این دو سال اخیرم این رو چیز کردیم و من امیدوارم که این بار دولت بتونه برای یک بار این مسیر رو درست بکنه و این رو در خدمت توسعه اقتصادی، در خدمت توسعه صنعتی کشور، این نرخ ارز بشه پایه‌ای برای پیشرفت صنعت کشور. و خب توی همه کشورهای دنیا اگر که مراجعه کنیم به تجربه دنیا، مثلا چینی ها یا ژاپنی ها میمدن پولشون رو تضعیف میکردن حتی تا تولید کنندشون بتونه رقابت پذیری داشته باشه در بازارهای جهانی و صادراتشون بیشتر بشه و ما همیشه اومدیم این رو برعکسش رو انجام دادیم به خاطر حالا داشتن پول نفت و این شرایط اقتصادی خاصی که داشتیم.
ولی اگر این اتفاق بیفته باید امیدوار باشیم به یک رشد جی دی پی مثلا بالا و شاخص‌های مختلف.
اقتصاد چند عاملیه، یعنی عامل‌های متعددی داره قطعاً با یک اتفاق، ولی اگر که این اصلاح نظام ارزی رو بذاریم کنار اصلاح نظام بودجه، کنار اصلاح نظام پولی و بانکی کشور،
چند تا مؤلفه
بله اینها رو کنار هم بتونیم اصلاح بکنیم و کمی هم فضای افق اقتصادی مثبت بشه و انتظارات اقتصادی مثبت بشه، قطعا ایران ظرفیت رشد اقتصادی 3-5% رو داره. مقوله سرمایه گذاری مقوله خیلی مهمیه که رشد اقتصادی رو شکل میده. بعضی وقت حالا بعضی‌ها فکر می‌کنن این اصلاح رو ما انجام دادیم اقتصاد ما درست شد. نه، اقتصاد ما خب امراض مختلفی داره، ولی این یکی از مهمترین امراض بود که داشت که مهم بود، شاید خیلی درشش بود. اصلاح بانک‌های ناتراز، این خیلی نکته یه که خب باید بهش توجه بشه کنار این که ما بتونیم تورم رو انشالله بیاریم پایین و وقتی که تورم رو هم بیاری پایین تو میتونی ثبات نرخ ارز رو حفظ بکنی. در شرایط 40-50% تورمی نرخ ارز هم همچنان مسیر خودش رو طی میکنه.
بسیار عالی. آقا رضا، به عنوان کسی که داری تو حوزه اقتصاد پژوهش میکنی، دغدغت این هستش، فکر میکنی که اولویت بعدی چه هست با نگاه به اتفاقات ارزی و این در واقع جرایی که اتفاق افتاده؟ اگه بخوای مثلا ما یکی دو دقیقه وقت داریم، بخوای بشمونی یکی دو تا اولویت بعدی که این هم توش دخیل این داستان ارز چه هست؟
یک اولویت مهمی که امروز هست افق مثبت اقتصادیه. این عاملان اقتصادی از مصرف کننده، تولید کننده، همه اینها در نظر یک افق مثبتی رو ببینن، اون موقع میرن سمت تولید. این یه مسئله ایه که همه چیز رو امروز به نظرم تحت تاثیر قرار داده و خب نقش خود سیاست گذار در این که کشور رو به جلو خیلی میتونه به این کمک بکنه، فعالانه رفتار بکنه. حالا سیاست گذارم اگر بخوایم وارد عوامل مستقیم اقتصادی بشیم، اصلاحات قیمت انرژی، ناترازی انرژی یک اولویت مهمه و بعدش که میشه ذیل اصلاحات بودجه‌ای، اصلاح نظام پولی و بانکی، این دو مهمترین اولویت هایی که کشور امروز باید داشته باشه. متاسفانه امروز اگر که توجه کرده باشید مصرف گاز کشور برای گرم کردن کشور از کل تولید پارس جنوبی بیشتر شده و این مصرف نابهینه. این منابع باید در خدمت توسعه کشور باشه و خب خب این اصلاح نظام انرژی خودش نکته مهمیه و نظام پولی هم، پولی و بانکی هم که خب یک موتور تورم شده امروز، اون هم باید اصلاحات مهمی درش انجام بشه، خصوصا در کنترل بانک‌های ناتراز، چیزی که ما در برای مثال اصلاح و گزیره بانک آینده دیدیم اتفاق خیلی مثبتی بود، میشه گفت در راستای همین اصلاحات ارزی اون رو مثلا در همین اهمیت این رو قرارش بدیم، اتفاق خیلی مهمی بود برای بانک‌های ناتراز دیگه، این مسیر باید
طی
گرفته بشه. بله
بسیار متشکرم. من از رفقا و دوستان و همکارانم، بچه‌ای که دارن زحمت می‌کشن برای اینکه شما سبز سفید سرخ رو بشنوید، خواهش می‌کنم اگر صلاح دونستند و حالا مشورتی هم پیش اومد راجع به اصلاح نظام انرژی هم ما بتونیم یک جلسه با هم صحبت بکنیم. لحظات پایانی برنامه سعی کنم که می‌خوام این سوال ازت بپرسم، این که میگی اصلاح نظام انرژی، حالا گاز، برق، همه اینو بکنم، بیان فقط سر مثلا بنزین، یعنی اینو خیلی آشنیدن که آقا به قیمت فوب خلیج فارس بنزین تو بزن.
من خودم موافق این نیستم،
اینو بذاریم کنار، منم میخواستم بگم اینو بذاریم کنار، ولی میگید اصلاح یعنی قیمت واقعی تر بشه. خب آقا سمعن و طاعت، قیمت واقعی تر، آیا تو این اصلاح نظام های انرژی که میگید اون وقت داستان دست حقوق و دستمزد چه میشود؟ اون میره ذیل اصلاح نظام پولی بانکی که گفتی، یعنی من حاضرم، من نوعی باشه آقا من بنزینم و لیتری هر چقدر انتومنی که الان باید در واقع براش آب میخوره بزنم، ولی آیا دستمزد من هم مثلا همونقدر افزایش پیدا میکنه؟
من پاسخم رو دو بخش کنم، یکی اون بحث بنزین رو به طور خاص توضیح بدم. فکر کنم طبق حالا صورت‌های مالی همین آلایشگاه‌های کشور، بنزین لیتری 17 تا 18 هزار تومان در میاد تا برسه به دست من.
خب
پیشنهادی که ما حالا داریم، یعنی پیشنهادی که به نظر بنده میرسه این هست که ما یک بنزین با قیمت پایین، همین چند پله‌ای ولی به طور موثرتر، ما به مردم و حالا دهک‌های پایین و همه دهک‌ها یک حد معقولی از بنزین رو داشته باشن. نرخ سوم باید نرخ واقعی باشه یا نرخ دوم، یعنی ما نمیتون در شرایطی نیستیم که ناگهان همین سفره مردم رو با یک شوک دیگه بنزینی روبرو بکنیم، نه. ولی خب کسی که میخواد بیشتر مصرف بکنه، کسی که میخواد مصرف بی‌رویه داشته باشه، نباید از جیب همه مردم ایران این مصرفش جبران بشه و با تورم از جیب همه مردم جبران بشه.
مردم من پاسخمو نگرفتم، لحظات پایانی برنامه
بحث دست موزه رو هم بگم.
آره،
دست موزه به رشد
اقتصادی اون کارگری که در پالایشگاه خارج از ایران بنزینو تولید میکنه همونقدر دستمزد میگیره که کارگر پالایشگاه؟
نه طبیعتاً.
خب بس چرا توقع داریم که بنزینو قیمت آزاد بزنه؟
ببینید قیمت کالاها از حقوق دستمزد توی کشور ها متمایزه. چه چیزی مشخص میکنه که حقوق دستمزد در یک کشور باشه؟ حجم اون اقتصاده. وقتی اقتصاد بیشتر از یه حجمی نیست، این رو بعد بین همه عاملان اقتصادی توی این اقتصاد تقسیم بکنیم دیگه. من چرا میگم تاکید کردم از ابتدای برنامه روی رشد اقتصادی؟ اون چیزی که دستمزد رو بیشتر میکنه، وضعیت اقتصادی مردم رو بیشتر میکنه، رشد اقتصادی. حتی به نظر بنده اون چیزی که تورم رو میتونه کاهش بده و کشور رو ببره به سمت مسیر کاهش تورم، رشد اقتصادیه. ما در چند سال پشت سر هم اگر رشد اقتصادی داشته باشیم، مطمئن باشین این ریله، واقعیه، حقوق کارگر بیشتر میشه، قدرت خریدش بیشتر میشه و حتی اون قیمت بنزین بالاتر براش ارزان تر میشه.
یعنی بازم عطف صحبت چند قبل رو باید صبر بکنیم و این منتظر اون افق روشنه باشیم دیگه.
بله، و تمرکز سیاست گذار روی رشد اقتصادی.
من از جانب مردم گفتم. بله بله. ایران تصمیم سازان باید راه خودشونو بره.
بله، من یک جمله رو بگم، ما توی این سال‌ها از رشد اقتصادی غافل شدیم. فکر کردیم اگر بریم فوکوس کنیم روی تورم میتونیم اقتصاد رو بهبود بدیم. شاید این اولویت اشتباه بود که اقتصاد ما رو امروز به این وضعیت نابسامان رسونده.
خیلی متشکرم از محمد رضا واعظ، پژوهشگر اقتصادی، که در این برنامه با هم صحبت کردیم. باهات خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
و ممنونم از همه شما دوستان خوب شنونده، همراهان شبکه رادیوی جوان، که برنامه سبزفید سرخ رو در این قسمت هم تا انتها شنیدید. اگر نقطه نظر و مطلبی هم دارید حتما با دوستان و رفقای من میتونید مطرح بکنید، ضمن اینکه شماره رابطه می سازمان 162 هم در اختیار شماست، اگر مطلبی هم خواستید از اون طریق میتونید منعکس بکنید. امیدوارم هر جا که هستید بهترین ها نصیب و قسمتتون باشه و آرامش قرین لحظات زندگیتون باشه. تا یک فرصت دیگه و یک سبز سفید سرخ دیگه با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز نگه تو شنیدن،
چاقوی تشنه پیه تو دویدن،
دوان دوان
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به حنجره‌ها توان آواز داد، دوستداران ادبیات شیرین فارسی و موسیقی دلنشین ایرانی، سلام. خوش اومدید به بزم ساز و آواز و غزل‌های شنیدنی. حاجی شمس الدین محمد شیرازی، متخلص به حافظ و مشهور به لسان الغیب، غزل سرای بزرگ و از بزرگان شعر و ادب پارسیه. در این برنامه هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای اوست. ابتدا یاری خوش با آهنگسازی عرش رفیعی و صدای محمد یزچی تقدیم به همه شما.
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش. هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری باریست، هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری باریست، ز عشق دلبری باریست، سپندی گو بر آتش نه، سپندی گو بر آتش نه، که دارد کارواری خوش. کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گل عذاری خوش. عروس تبرازی و ز فکر بکر میبندم، عروس تبرازی و ز فکر بک میبندم، بود که از دست ایامم به دست افتد نگاری خوش، به دست افتد نگاری خوش. شب صحبت غنیمت دان، شب صحبت غنیمت دان، و داغ خوش دلستان، شب صحبت غنیمت دان، شب صحبت غنیمت دان، و داغ خوش دلستان، که مهتابی دل افروز که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاری خوش، که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاری خوش. شعر و یاری میخواش معاشر، دلبری شیرین و ساقی گل و زاری خواش.
از جزئیات زندگانی حافظ هم مانند دیگر بزرگان و سخنوران کهن ایرانی، به رغم شهرت فوق‌العاده او، اطلاعات دقیقی متاسفانه در دست نیست. حتی در مورد نام دقیقش و اینکه محمد بوده یا شمس‌الدین اختلاف نظر وجود داره. اما پارسی گویان جهان با ابیات او مأنوسند. حالا نوبهار با آهنگسازی جمشید برازنده و صدای علی سعیدی و محمد سعیدی بسیار شنیدنیه.
نوبهار است در آن کشت خوشدل باشی، که بسی گل به دمت باز تو در گل باشی. نوبهار است در آن کشت خوشدل باشی، که بسی گل به دمت باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین آچه بنو، تو خواب دانی اگر زیرک آقل باشی. در چمن هر برقی دفتر حال دیگرم، حیف باشد که زهال همه غافل باشی. رونق عهد شب و بست دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. رونق عهد شب و بست دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای سبا جوانان و چمن باز رسید، خدمت از ما برسان سر و گل و ریحان را. ای سماگر به جوانان و چمن باز رسید، خدمت از ما برسان سر و گل و ریحان. نوبهار است در آن کشت خوشدل باشی، که بسی گل به دمت باز تو در گل باشی. نوبهار است در آن کشت خوشدل باشی، که بسی گل به دمت باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین آچه بنون، که تو خواب دانی اگر قادر باشی. در چمن هر برگی دفتر حال دیگر حیف باشد که زهال همه غافل باشی. رونق عهد شب آبست دگر باستان
بر قول مشهور حافظ در حدود سال 726 هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون رو در محفل درس استادان زمانش فرا گرفت و در علوم ادبی عصر پایه‌ای رفیع یافت. حالا مهر مهرویان رو بشنویم با آهنگسازی مجید درخشانی، صدای غلامرضا رضایی و غزل زیبای حافظ شیرازی.
دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرم، زهر در میدهم پندش ولی که این در نمیگیرم. خدا را نصیحت رو حدیث نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیره، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیره. بیا انسانی گون رو بیاور با می رنگین، که فکری دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما از این بهتر نمی ارزد. شکوه تاج سلطان
عزیزان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. مسافرت خواهم
گرم حادثه. ساعت 10:15 صبح 1 بهمن سال 1343 مرد جوانی که پیراهن تریکو به تن داشت جلوی مجلس شورای ملی ایستاده بود. او پاکتی به دست داشت و وانمود می‌کرد نامه‌ای برای دادن به نخست وزیر در آن دارد. جلوی مجلس شورای ملی تنها یک استوار و یک سرباز نگهبان دیده می‌شدند. نزدیک ساعت 10:30 خودروی شماره 1 نخست وزیر در برابر مجلس شورای ملی ایستاد و حسن علی منصور نخست وزیر در خودرو را باز کرد و یک پایش را بیرون گذاشت. در این هنگام محمد بخارایی از اعضای حزب مؤتلفه با پاکت در دستش به سمت منصور رفت. استوار به گمان اینکه بخارایی می‌خواهد نامه‌ای به نخست وزیر برساند جلوی او را نگرفت. هنگام پیاده شدن منصور از خودرو بخارایی دست در جیب خود برد و با تپانچه‌ای به نخست وزیر شلیک کرد و بیدرنگ پا به فرار گذاشت. امیرعباس هویدا پس از کشته شدن حسن علی منصور از بهمن سال 1343 تا مرداد 1356 به عنوان نخست وزیر چاکرمنش محمد رضا شاه طولانی ترین دوره نخست وزیری تاریخ ایران را به خود اختصاص داد. مهرزاد بختیاری منش
در این دوره هویدا نخست وزیر میشه. یک نخست وزیری که تماماً بله قربانگوه، شخصیت متواضعی در مقابل شاه داره، به شدت تفاوت داره با افرادی مثل امینی و دکتر مصدق. وقتی که در مقابل شاه قرار میگیره فقط میگوید چاکر هرچه اعلیحضرت بگوید انجام میدهد، کاملا ساکت میستد، شاه حرف میزند او میگوید چشم اطاعت میشه. نتایج انجام وظیفه به استحضارتون خواهد رسید. این جایگاه نخست وزیری که خودش بعدن میاد به صراحت میگه من منشی اعلیحضرتم، فردی که کاملا منفعله و قابلیت اجرایی او در سطح پایینی قرار داره، منتهی شانس میاره قیمت نفت میره بالا.
با شوک نفتی سال 52 قیمت نفت از کمتر از 4 دلار یک باره به حدود 12 دلار رسید و این آغاز ماجرایی بود که اقتصاد ایران را عملاً در راه دیگری قرار داد. مهرزاد بختیاری منش
بالا رفتن قیمت نفت نشون دهنده قابلیت رژیم نبود، ولی خب یک حباب بود. وقتی که سطح بودجه به یک بار 3-4 برابر افزایش پیدا کرد، خب رجال اقتصاددانی ما در کشور نداشتیم که برای توسعه اقتصادی از این بودجه استفاده کنند. اینا رفتن سراغ خرید اسلحه. از 1972 تا 1977 14.5 میلیارد اسلحه خریدن که خیلی هاش اسلحه های غیر مستعمل و خراب، از جمله تانک های چیفتن بود که در برنامه شاپور ریپورتر درباره اون صحبت شد.
محمد رضا پهلوی با کسب درآمد سرشار نفتی رویکردی متفاوت با قبل در پیش گرفت. مهرزاد بختیاری منش:
با توجه به اینکه نخست وزیر هیچ گونه